الرحمن الرحيم نحمدك اللهم فلا غاية الحمد ونشكرك يا سيدي ولا نهاية ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فنصلي ونسلم على حقيقك نورك وباطنك ظهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما يا مولانا وسيدنا الإمام المبين بقية الله الأرضين مهديا هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين البرايا يا رب العظيم دل دلبرا گر بنوازی به نگاهی ما را خوشتر از در بدهی منصب شاهی ما را خوشتر از در بدهی منصب شاهی ما را یا ابن الحزن به من بی سر و پا چشمی بنما یا صاحب الزمان آقا روز عید که میشه بزرگان در خونشون رو باز میکنن مردم دست دست به دست بوسیشون میرن بزرگ و کریم کسیه که وقتی میخواد لطف کنه چشماشو ببنده و دستشو باز کنه نگاه نکنه کیه داره میاد بگه هر که هست امروز خونه من اومده همونی هم که یه روز دل این کریم رو شکنده امروز به امیدی قاطی خوبا میاد شاید او هم بهره‌ای ببره به من بی سر و پا گوشه چشمی به نما که جز این گوش محال است پناهی ما را که جز این گوش محال است پناهی ما را یا بلا لازم باغم عجب از در نخرد دور بکاهیم ما را، جز همین دو قدر عشق چیزی دیگه نداریم. عجب از در نخرد دوست، بکاهی ما را. یبلا بعد فقد قال الحكيم جل جلاله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلوات غرضا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه است فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار را برطرف نماید. صلوات سوم را به امام زمان تقدیم کنید. سخن ما راجع به کسانی بود که مشمول شفاعت قرار نمی گیرند. بعد از اون که چند جلسه راجع به کسانی که مورد شفاعت قرار بگیرند صحبت کردیم، پرداختیم به کسانی که مورد شفاعت قرار نمی گیرند. عرض کردیم دسته اول کسانی هستند که امام صادق علیه السلام لحظه آخر عمر شریفشون فرمودن به بنی هاشم، به بنی اعمامشون، بستگانشون، همه دور بسترشون جمع شدن، چشمهای مبارکشون رو باز کرد. حضرت فرمود که لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاة، کسی که نمازش رو سبک بشموره به شفاعت ما نمیرسه. البته نماز یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهر نماز همین است که شما هر روز 17 رکعت به عنوان واجب انجام میدید و این در نهایت اهمیت است. در میان فروع احکام هیچ عملی به اهمیت نماز نمیرسه، اما همین نماز یک باطنی داره که به همون مقدار که مغز نسبت به پوست ارزش داره، همون مقدار که مغز گردو نسبت به پوست گردو بیارزه و باطن هر شیعی نسبت به ظاهرش بیارزه، به همون میزان باطن نماز به ظاهرش بیارزه و میکرده. باطن نماز چیه؟ در قرآن فرماید در سوره مبارکه بقره، واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیهم راجعون و انهم الیه راجعون. در مشکلات، در سختی ها کمک بخواهید و یاری بجویید و مشکلات رو برطرف کنید به وسیله صبر و به وسیله صلات یعنی نماز. بعد فرماید البته بدانید این صلات این نماز خیلی دشواره، مگر بر اونهایی که دلشون در مقابل خدا خاشعه. چرا نفرموده و انهما لکبیرتان؟ چرا نفرموده صبر و صلات هر دو مشکلند و دشوار؟ مگه صبر کار آسونیه؟ مگه صبر کار ساده‌ایه؟ صبر دارای سه مرحله است. یکی صبر در مصیبت، صبر در مصیبت انسان بچه خود رو از دست بده، پدرش رو از دست بده، مادرش رو از دست بده، عزیزی رو از دست بده، اموالش آتش بگیره، اینا همش صبر میخواد. یعنی انسان حالتی رو داشته باشه که حالت رضای در مقابل خدا و تصدیق به در مقابل مقدرات پروردگار باشه. اینجور و این کار هر کس نیست. تازه این آسان ترین مرحله صبره. مرحله بعدی صبره در انجام واجبات. انسان نسبت به واجباتش چنان اهمیت بده یه دونش از دستش فوت نشود. این خیلی سخت در مرحله اول بالاتره. صبر سوم، مرحله سوم از اردوی این ها مفصل در و مشکل داره و اون صبر در هنگام انجام معصیت و گناه. انسان در وقتی که در معرض یک حرام قرار گرفت صبر کنه و گناه نکنه. و صبر کار هر کس نیست. اگر کسی صبر داشته باشه هم در مصائب قرص و محکم در مقابل خدا بندگی میکنه و هم در موقع واجبات واجبی از ترک نمی شود و هم در وقت انجام محرمات حرامی از او صادر نمی شود. ما اهل صبر نیستیم، چون هم در مصیبت ها متقلب میشیم، یعنی در مصیبت ها منقلب و دگرگون میشویم و یه قدری ته دلمون اگر به زبانمون هم نریزیم ته دلمون از خدا گره بندیم که چرا حالا مثلا فلان کس باید از دنیا بره و چاش پاشی کن. اینا همش گره از خدا، اینا همش شکبه از خدا، اینا همش نارضایتی از تقدیرات خدا. تا چه رسد به واجب و حرام که صبح بجب واجباتمون رو ترک میکنیم و محرمات الهی رو هم انجام میدیم. پس ما صبر نداریم. صبر مشکل، واقعا مشکله. چرا قرآن نفرموده صبر و صلات هر دو مشکلند؟ فرموده صلات مشکله. صلات اوست که دشوار است، مگر بر اونها که دلشون در مقابل خدا خاشعه. اونهایی که یقین دارن که خدا رو ملاقات میکنن، یقین دارن که قیامتی هست و به سوی خدا بر میگردن. سلمان و ابوذر آمدن محضر مقدس مؤمن الموالی، رئیس الکونین و امام مستقلین و سید النشأتین و ابو الحسنین مولا الکونین امین المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. مجلسی رضوان الله علیه همین روایت رو در جلد 26 بهار روایت اول کتاب نقل فرمود. حدود 12 صفحه است روایت. آمدن خدمت حضرت، آقا تشریف ندارن، نشستن تا آقا تشریف بیارن. وقتی آقا آمدن به احترام بلند شدن، عرض ادب کردن، سلام کردن. حضرت جواب سلام مرحمت فرمودن. بعد پرسیدن که ما جا ابکوما چیکار داشتیم اینجا؟ عرض کردن جئنا که یا امیر المؤمنین لنسألک عن معرفتک بالنورانیه.
اومدیم از شما یه سوالی بپرسیم که در حضور مردم نمیشه مطرح کرد. این مردم ظرفیت ندارن، این مردم طاقت ندارن. اگه اونجا مطرح میکردیم ممکن بود جواب نفرمایید. خصوصی خدمت رسیدیم که این سوال ما رو جواب بدید. و اون اینه، معرفت شما به مقام نورانیت چیه؟ اگر کسی بخواد شما رو اونگونه بشناسد که باید بشناسد، حضرت ترسو می کنید فرمود مرحبا بکما، حالا که برای این آمدید خوش آمدید. بفرمودید نشستن، حضرت نشست، اونها هم بعد نشستن، سوال مطرح شد، آقا شروع کردن به جواب. از جمله مطالبی که در این نشست به سلمان و ابوذر بیان فرمودن این بود که فرمود خدای متعال در قرآن ولای مرو بیان فرموده است و به مردم گفته است در جمیع مشکلاتتون، در مشکلات مادی، در مشکلات معنوی، برای ارتقاء درجه، برای تقرب به خدای متعال به دو چیز متوسل شوید، یکی به صبر، یکی به صلات. اما مردم نمیدونن صبر چیه، صلات چیه. خیال میکنن صبر و صلات همین است که از ظاهر کلمه میفهمن. اینا هم خوبه، اینا هم عالیه، اما هر کس صبر کرد صبرش مورد قبول قرار میگیره. هر کس نماز خون حتی یزید نمازش مورد قبول قرار میگیره. یا این صبر و صلات باطنی دارن و اگر کسی باطن اونها رو دارا بود بعد هم در ظاهر نماز خوند و صبر کرد، صبری که به اون باطن متکی، نمازی که به اون باطن متکی مورد قبول حقه. آب صبر چیه بفرمایید، صلات چیه؟ فرمود پس صبر و محمد صبر عبارت است از وجود مقدس خاتم الانبیا، او نمونه صبر است در مقابل حق. و اما صلات و صلات و ولایتی، صلاتی که در این آیه مطرح فرموده ولایت منه، بعد آقا در این اقامه فرمودند به چه دلیل؟ فرمود به همین جهت نفرموده و انهما لکبیرتان بل قال و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نفرموده هم صبر و هم صلات هر دو دشوارن بر مردم مگر بر خاشعین، نه. فرموده از صبر و صلات را ملاک قرار بدید، در مشکلات به این دو متوسل بشید. اما بدونید صبر را خیلی ها زیر بارش میرن با همه دشواریش. اونی که مسئله اصلیست صلاته، اونی که خیلی ها زیر بارش نمیاد، اونی که سخته و او بلاغت هم مؤمنینه. بعد فرمود نمیبینی بسیاری از مردم مشرکین نوبت به اسلام که رسید آمدن راحت مسلمون شدن، آمدن مسلمون شدن، پیغمبر رو هم یاری کردن. اینایی که در مدینه بودن جنگ ها کردن با پیغمبر، همه زیر بار رفتن. نوبت به علی که مرتضی امیرالمؤمنین که رسید، ارتد الناس بعد رسول الله الا سلام. همه مردم به احبابشون برگشتن، همه مردم به گذشته های کفرآمیزشون برگشتن. عملا به جز 3-4 نفر اونا کسانی بودن که موندن پای امیرالمؤمنین، چون مسئله بلاغت دیگه کلاس آخره. آقا ثواب الله اکبر بیشتر یا ثواب صلوات؟ از شما سوال میکنم، کسی که کلاس اول دبستان درس میخونه عرض میشود موقعیتش بالاتر است یا کسی که لیسانس گرفته؟ صلوات مثل کلاس آخر میمونه و الله اکبر کلاس اول؟ ممکنه یک کسی الله اکبر رو بگه پیغمبر قبول نشه باشه، ممکن است کسی الله اکبر رو بگه پیغمبر هم قبول داشته باشه، به ولایت که برسه در جا بزنه. ممکنه کسی به ولایت برسه امیرالمؤمنین قبول بکنه، به باقی ائمه که برسه در جا بزنه. ممکنه کسی به حسب ظاهر ادعا بکنه همه ائمه رو قبول داره، با سادات خدای نکرده دشمنی داشته باشه. صلوات یعنی طلب رحمت برای پیغمبر و آل پیغمبر، یعنی چه ائمه چه سادات تا قیامت.
شما هر صلواتی که ببرستید وقتی اسم آل رو میبرید شامل همه این سادات میشه. سادات آن پیغمبران، سادات زردگی پیغمبران، سادات عزت پیغمبران، سادات اهل بیت پیغمبران، سادات نسل پیغمبران، سادات دودمان پیغمبران. در صلواتی که هر کس در هر کجا بفرسته اونها در صلواتش صحیح بند و شریکن. بنابر این صلوات میشه کلاس آخر، یعنی توحید دارد، ولایت دارد، نبوت دارد، امامت دارد، محبت به تمام ذریه پیغمبرم دارد. از این مراتب این است در کلمت الله روایت نقل کرده حدیث قدسی، هر کس صلوات بفرستد مثل حدیث که سبحان الله گفته، الحمدلله گفته، الله اکبر گفته، لا اله الا الله گفته، همش تو همین جمعه. نمیخوای صلوات قد کنی؟ الصلات لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلات، به شفاعت ما نمیرسد کسی که نماز رو سبک بشمرد. هفته گذشته راجع به نماز به معنی ظاهری سخن گفتیم و عرض کردیم که همین نمازی که واجبش 17 رکعت در هر شبانه روز و مستحب و نافلش 34 رکعت مشبوع 51 رکعت در چه درجه از اهمیت قرار داره که مخصوصا به سه نکته اشاره کردیم در سه مرحله. و عرض کردیم اونهایی که میخوان نماز را سبک نشمرند و اهمیت بدن سه تا کار باید بکنن. یک کار مربوط به قبل از نمازه، یک کار مربوط به خود نمازه، یک کار مربوط به بعد از نمازه. کار قبل از نماز عبارت است از اذان و اقامه که تا ایستاد رو به قبله الله اکبر مقدماتش رو رعایت بکنه. اینقدر اذان و اقامه اهمیت داره که اگر وسط قرائت، وسط حمد و سوره یادت اومد که اذان و اقامه نگفتی، میتوانی نماز رو به هم بزنی، از اول اذان و اقامه بگی دوباره نماز شروع کنی. نماز واجب رو میشه به هم زد. نماز واجب رو میشود به هم زد. خب حالا اینجا بعد جوون ها در مجلس هستن، همه آیان توجه کنن به این جهتی که عرض کنم. اینا لطائفی است، لطائفی است که خدا بر زبان جاری میکنه، اهمیت داره. چرا اینقدر ما شهادت میگیم آقا؟ چرا اینقدر فقط بگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله؟ آقا مسلمون شدن با اختیار آدمه، یعنی با توجه آدم میدونه الان شهادت این گفته با توجه مسلمون شده. اما کافر شدن چی؟ فرمود آخر الزمان کار یه طرزی که آدم کافر میشه با یک کلمه، خودشم نمیفهمه، خیال میکنه مسلمونه. به من و شما گفتن بابا هر روز روزی 5 مرتبه باشید شهادتین بگید که اگر در لابلای وقت با یک کلمه خدایی نکرده دینتون رو از دست دادید دوباره مسلمون بشید. خب بگیم اول اولش، بعدم موقعی که خود نماز آدم میخونه یک نماز تند و عرضت با دست پاچگی، بابا همون جوگه با تومنه کاسبی میکنید، همون جوگه با تومنه باید نماز کنید. یک قرون یک قرون دقیق این دفتر رو نگاه کن، اون دفتر رو نگاه کن. شاید تای دفتر نوشتیم، نه شاید اول دفتر نوشتیم، شاید تو دفتر قبلیه نوشتیم، تا این یک قرون حسابش معلوم بشه که کجا رفته دفترها رو راه نمی‌کنی.
آقا اگر حساب حساب بخشش بیا الان هزار تومان به این فقیر ببخشم، اگر حساب حساب رسی یک قرونش هم با حساب بشه، خب خدا هم حساب میکنه، خدا هم حساب میکنه. آقا اگر بخواد حساب بکنه یک قرون یک قرون رو حساب بکنه. یه نماز تند با دست پاچگی، اینم که تو خود نماز که انسانی که بخواد به نماز اهمیت بده موقع خوندن نماز حواس رو جمع کنه، یکی هم مال بعد از نمازه، تا نماز خلاص شد بلند شم خدا حافظ پشت به قبله، یا اقلا 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه بنشینم به تحقیق به ذکر و دعا مشغول بشم. فرمود بعد از هر نماز واجب هر کدوم از شما یک دعای مستجاب دارید، دعا میکنید یکیش مستجابه، به شرط این نماز نماز باشه. بعد از نماز خدای متعال توجه میکنه به نماز گزاران و از بهترین نشانه های اهمیت به نماز، نماز اول وقت است مگر برای کسی که عذر داشته باشه. اینا مال ظاهرش بود، باطن نماز چیه؟ امیرالمؤمنین همون باطن نماز همونیه که وقتی مردم بهش رسیدن، همونایی که زیر بار صبر رفتن یعنی اسلام رو قبول کردن، به اینجا که رسیدن در جا دادن، اونه که لکبیرتون، اونه که سخته، اونه که دشواره. بسم الله الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیه مختلفون. پیغمبر اینا راجع به چی سوال میکنن؟ ابو سفیان از پیغمبر سوال کرده تا بعد از شما نوبت به کی میرسه و جانشین شما کیه؟ مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه در کتابشون الیقین فی امرت امیر المؤمنین علیه السلام همین حدیث از طریق اهل سنت نقل کرده است. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی استاد شیخ کلینی در تفسیر شریفشون همین حدیث در زیر آیه مبارکه آورده. مرحوم مجلسی در بهار نقل فرموده، مرحوم بهرانی در البرهان نقل کرده است. روایت رو شیعه و سنی نقل کرده، مراجعه کنید. آه بعد از شما خلافت به کی میرسه؟ کی زال میکنه؟ یه عده همه جمع هم در حضور پیغمبر. ابو سفیان هم در عرض وقت فتح مکه آمد تسلیم تسلیم گفته و خانه اون هم خانه ام قرار داده هم در سال 7 هجری. آیه نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم عما یتساءلون، در باره چی سوال میکنن؟ عن النبع العظیم، از خبر بزرگ الهی که مسئله خلافت شما هست. میگن خلافت با چیه؟ عن النبع العظیم الذی هم فیه مختلفون، اون خبر بزرگی که بهش که میرسن مردم وقتی به این خبر رسیدن شروع میکنن به اختلاف، یه عده زیر بارش میرن یه عده زیر بارش نمیرن. صلات همون نبع عظیمه. نبع عظیم چیه؟ پیغمبر فرمود ولایت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، صلات چیه؟ فرمود ولایت امیرالمؤمنین حضرت، فرمود اینه که لکبیرتون، اگر هم صبر که حقیقت پیغمبر است و هم صلات که ولایت من است، هر دو دشوار می بود خدا می فرمود و انهما لکبیرتان. نه بابا، زیر بار پیغمبر رفت. الان شما نگاه بکنید در طول این عرض تاریخ، در زمان خودتون نگاه بکنید، مسلمان ها بیشتر بودن یا اونه که زیر بار ولایت رفتن؟ یعنی کسانی که شهادت به توحید رو میگن، اسم پیغمبر رو میبرن، شهادت به رسالت هم میگن، به ولایت که میرسن اونایی که ولایت رو قبول کردن میشترن یا اونایی که ولایت رو قبول نکردن؟ طول تاریخ نگاه بکنی سنی ها بیشتر بودن. سخت آقا، همون جور که ظاهر نماز سخت، خیلی ها هستن میگن مسلمان نماز نمیخونن، همینجور نیست؟ باطن نماز هم سخته و از ظاهر سخت‌تر، اونقدر دشوار است که خیلی آدم از مسلمانی میزنن نماز رو حاضرن بخونن، روزش رو حاضرن بگیرن، حجش رو حاضرن برن، قرآنش رو حاضرن بخونن، پیغمبر رو حاضرن قبول بکنن، خدا رو حاضرن قبول بکنن، به علی که میرسن در جا میزنن.
یکی از این دختره و ببینید خدا چقدر به شما مرحمت کرده که دلتون رو نرم کرده است برای قبول ولایت امیر المؤمنین. و انها لکبیرتن الا علی الخاشعین، کیا زیر بار ولایت امیر المؤمنین میرن؟ اونایی که خاشعن، یعنی دلشون در مقابل خدا تکبر نداره، میگن خدا آیا تو علی را بر ما امین کردی قبول میکنی؟ ولو پدران ما مشرک بوده اند و به شمشیر امیر المؤمنین ارزاد تقمه مرد شده اند، ما نوکر امیر المؤمنین. کی این حرفو بزنه؟ چند نفر حرفو بزنن آقا؟ حالا لا ینال شفاعت زدا من استخف قبل سلاف، کسی که نماز رو سبک بشمرد به شفاعت ما نمیرسه. یعنی کسی که ظاهر نماز را سبک بشمرد که همین 17 حرکت واجبه به شفاعت ما نمیرسه. اگر کسی باطن نماز رو سبک بشمرد ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت اون حضرت رو سبک بشمرد، با همه چیز عرض می شود به اهمیت رفتار کند و با دید همت بنگرد به مسئله ولایت امیر المؤمنین ائمه که می رسه. می گه بل کن آقا، حالا وقتی حرفانی به امیر المؤمنین این آدم به شفاعت نخواهد رسید. به ظاهر نماز اگر کسی سستی کنه به شفاعت نمی رسه، اگر کسی به باطن نماز اهمیت نده به شفاعت می رسه. اگر کسی به باطن نماز اهمیت نده به شفاعت میرسه و مشمول شفاعت قرار میگیره. لذا دسته دوم مربوط به همین باطن نمازن. دسته اول از کسانی که مشمول شفاعت قرار نمیگیرن اونایی هن که نماز رو سبک بشمرن. دسته دوم کیان؟ دسته دوم کسانی هن که ذریه پیغمبر رو اذیت کنن. پیغمبر خدا فرمود وقتی من فردای قیامت در مقام محمود بایستم، فتهجد بهی نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیامبر نیمه شب رو برخیز و در مقابل حق متعال به عبادت بایست، خدای متعال تو رو به مقام محمود خواهد رسانید. مقام محمود مقام شفاعت کبرای محمدی جاست. فرمود وقتی در مقام شفاعت بیستم که مقام محمود است، از اونایی که گناه کبیره مرتکب شدهن شفاعت خواهد کرد. اون روزم خوندم براتون روایت شروع که پیغمبر خدا فرمود هر پیغمبری یک حاجت مهم داشته، او رو نگه داشته است. در همین دنیا اون حاجت رو از خدا طلب کرده، خدا بهش داده. ولی من که خاتم انبیایم، مهمترین حاجتم یک کلمه است، اونم نگه داشتم برای قیامت. عرض کردن چی آقا؟ فرمود شفاعت گناهکاران امتم، عالی ترین حاجت من، امتم برن بهش. آن دلبری که عرش مقام نشست اوست، در روز حشر لوای شفاعت به دست اوست. با اون مقام مرتبه و رتبه ای که هست، گر امتش رود به جهنم شکست. نگه داشتم بر اون موقع. فرمود وقتی در مقام محمود بیستم، از اونایی که گناه کبیره مرتکب شده هست شفاعت میکنم، ولی به عزت و جلال خدا کسانی که ذریه من رو آزردن و اهل بیت من رو اذیت کردن، یه آسید رو یه دونه علویه رو اذیت کردن، به عزت و جلال خدا و شفاعت نخواهم کرد. خب اگر کسی یه آسید رو اذیت میکنه از شفاعت محرومه. اگر کسی رئیس سادات، بزرگ سادات، امام معصوم، امیر المؤمنین رو اذیت میکنه،
او مشمول شفاعت قرار میگیره. حوض تولد معذرت میخوام دیگه آمد به زبونم، گفت دلم بهر علی میسوخت. از زبان صدیقه کبرا گفته فاطمه میگه من دلم برای امیرالمومنین میسوخت نه برای خودم.
چرا؟
دلم بهر علی میسوخت چون قنفذ مرا میزد. نگاه قربت او بیشتر میداد آزارم. کسی که کار رو به این درجه رسوندن، کسی که کار رو به این حد رسوندن، اینا مشمول شفاعت پیغمبر قرار میگیرن.
خب حالا اونا این جرم مرتکب شدن، اگه یا خوند سنی تو کتابش بنویسه آتیش زدن خونه فاطمه گناه صغیره است و خیلی مهم نیست، گناه صغیره است. این آخوند سنی مثل ابن عبدالحدید اون مورد شفاعت پیغمبر قرار میگیره؟ امام صادق علیه السلام فرمود فردای قیامت که میشود مؤمن در باره رفیقش شفاعت میکنه. نظام رفاقت داره، اگر میخواین شرافت دنیا و آخرت به دست بیارید با مؤمن رفاقت کنید. شرافت در دنیا به خاطر اینکه انسان به هر چی اعتماد نکنه. اگه کسی واقعا امتحانش کردید مؤمنه، انسان گاهی زندگیشو به او میسپره. در آخرت هم حال نگاه کن، فرمود مؤمن از رفیق شفاعت میکنه مگر رفیقش ناسب باشه، یعنی ناسبی باشه. اگر خدای نکرده یک کسی عرض به حالا در تجارت، در خرید، کسب و کار، حالا سنی با کسی که عرض به امیرالمؤمنین رو امام نمیدونه وفاقت داشته باشه، اگر بخوادم شفاعتش بکنه، شفاعتش در حق این ناسبی قبول نمیشه. بعد فهمود نه، این مؤمن اگر انبیاء مرسلین و ملائکه مقرب خدا جمع بشن همه با هم نمیتونن یه ناسبی رو شفاعت کنن. اگر همه جمع بشن آن ناسبی یعنی چی؟ ناسبی یعنی نه اینکه شب عاشورا حنا میبندن خدا روششون رو بکنه. ناسبی یعنی نه اینکه شب عاشورا عروسی میگیرن میرقصن. ناسبی یعنی کسانی که میگن ما افتخار میکنیم که حسنا، ما افتخار میکنیم که پدرانمون حسین رو کشتن مکه هست. ناسبی یعنی اینا. محمد ابن عیسی گفت نامه ای نوشتم به حضور مقدس امام هادی علیه السلام، روایت رو مرحوم آقا رضای همدانی فقیه در مصباح الفقیه کتاب الطهاره نقل کرده. اگه اشتباه نکنم صفحه 528 روایت اونجا نامه نوشتم آقای عدی اینجا هستن، اینا آدم های بدی هم نیستن، آدم های میزونی هم نسبتن، فقط ای بشون این است که میگن امام اول ابوبکر، دومی عمر، سومی عثمان، چهارمی علی، نقص دیگه ای ندارن. اون وقت اینا ناسبی هست یا ناسبی به کسی دیگه میگم باید حتما دشمنی داشته باشه با امیرالمومنین بعد بگه به حضرت؟ جواب میده بسم الله الرحمن الرحیم، کسی که دیگری را بر علی امیرالمومنین مقدم بدارد ناسبی. اگر کسی ناسبی باشه هیچ مقامی در عالم شفاعتش نمی کنه. چرا؟ چون خدا می فرماید فلا یشفعون الا لمن ارتضا. شفاعت کسانی قبوله، شفاعت شفاعت کنندگان در باره کسانی قبوله که خدا دین اونها رو پذیرفته است و از دین اونها راضیه. آه خدا راضیه که شما بگی امام اول ابوبکر؟ اگر راضی بگی تمام بگی. اگر خدا از این دین و این اعتقاد راضی نیست هیچ کس شفاعت نخواهد کرد، شفاعت هم بمونن پذیرفته نیست، خدا اجازه نمیده. ولا یشفع عنده الا من الذی یشفع عنده الا به اذنه. اینم دسته دو. خب های عزیز، اونایی که سبک بشکنن ولایت اهم اهمیت ندن مشمول شفاعت قرار نمیدن، مسلمونه، نماز هم میخونه، روزه هم میگیره،
اما سرش به کار خودش گرم میاد. خودم دیدم آقا تو همین مشهد، شهر مشهد مقدس، خودم دیدم صبح تا عصر، شب تا عصر، نزدیک حرم مطهر تو یک بازاری که آدرس نمیدم مغازه باز بود، نشستی که حالی مشتری به جنس بخره، اونم نه جنسی که مورد نیاز مردم باشه، مثل نونوایی، مثل بقالی، مثل لبن یا چی. خب حالا مردم نیاز دارم بالاخره شهر زواری خانوم بخرم، اما این شغل شغلی نیست که مردم بهش نیاز داشته باشد. اول صبحش است در مغازه، در مغازه تا نصف عرض باید برده بالا، نصف بسته از نصفش بازه، نشسته که حالا یه مشتری بیاد که چی وقت سن چقدر قالب گور. میگن آدم حد سنش بالاتر میشه میره حرزش هم بیشتر میشه. جوونا تا سنتون بالا نرفته درون رو با خدا اصلاح کن.
حسد رو از دلمون دور کنیم، کینه رو از دلمون دور کنیم، حسد رو از دلمون دور کنیم، کبر رو از دلمون دور کنیم. آقا درخت ها تو هنوز جوان، اگه کج شد میشه راستش کرد، اگر تنومند شد و رفت بالا کجکی دیگه نمیشه با هیچ چی درخت راست کرد، همینجوری کجکی از بین. روایت داره وقت سن انسان به 40 میرسه، سن انسان به 40 میرسه. دو طور روایت، اول وقتی سن انسان به 40 میرسه خدای متعال به ملائکه حساب دستور میده، تا الان بهتون گفته بودم جوون خیلی بهش سخت نگیرید، اگر گناهی کرد آیدم تعمل کنید خیلی تون پاش نمیزید، اگر توبه کرد تو اشکش اومد بریده هنو اشکش نریخته گناهشو پاک کنید. اما حالا که 40 سالش تمام شد از این به بعد ریز سریع اعمالش باشه دقیق دیگه مهلت تمام شد. این یکی دوای دوم، اگر کسی تو قبل از 40 سالگی درست کرد، باطن رو اصلاح کرد، کبر رو از بین برد، حسد رو از بین برد، توجه به اهل بیت پیدا کرد، کاراش رو راست روز کرد، درست کرد، چه بهتره. اگر به 40 رسید و هنوزم میلنگه، هنوزم معلوم نفهمیده بالاخره تو این عالم براش معلوم نشده که خدا چیکار است، پیغمبر چیکار است، تو همون عالم خودش سیر میکنه، شیطون میاد دست به صورت این بابا میکشه، میگه پدرم به فدای صورتی که دیگر از تگار نمیشه. البته شیطان بیجا گفته نه پیر مردم رستگار میشه، من تو خیلی کم، خیلی به ندرت اینقدر تغییر و تحول در سنین بالا مشکله. آیا جوری آمده بالا دیگه اونجوری آمده؟ خوش آبا حالی که میگه، کسی که میگه به هنگام پیری مرا نمز پیش، که صرف تو کردم جوانی که خیش. اگر جوانیشو صرف اصلا میکرده باشه پیری دستشو میگیرن. آقا
خب این مندی خدا با این سن و سال شب جاسو و کاسبی یکی دیگه هم دیدم باز تهران، مغازش با در مسجد نیم متر فاصله، دیوار به دیوار، اصلا دارن مغازش رو املاک مسجد بود. در یک مسجد من منبر میرفتم تهران، دیدم شب عاشورا مغازش باز، عرض کردم نه جنسی که مردم نیاز داشته باشن. خب گفتیم حالا اون رو تهران دیم، تهران
کم توی مسجد هم هست باشه،
اما اینجا که مشهد آقا نزدیک حرم هست، رضا آن انسان دسته ها دارن میان میان حرم تو عیانه میکنی. حضرت نفرین کرد، امام صادق نفرین کرد به کسی که تاسوعا و عاشورا مغازش رو باز کنه و کاسبی کنه. گفت خدا یا کسی که به احترام سید الشهدا عرض شود که کاسبی رو تعطیل نکنه برکت رو از انبارش بگیر. امام صادق و دعا کرد به کسی که تاسوعا و عاشورا به جای کاسبی مشغول اقامه عزای ابی عبدالله بشه، عرض کرد خدا یا به انبارش برکت بنام. این دعای امام صادق علیه السلام اهمیت دادن به ولایت، اهمیت به باطن نماز. خب الحمدلله رب العالمین، در گوشه و کنار شهر دیشب و امروز آثار جشن و سرور برای صدیقه کبرا سلام الله علیها برگزار بود و پیدا. به خدا قسم مردم اگر سر بر این آستان بسازید، اگر در این خانه که میرسید کوچکی کنید، در این خانه که میرسید تواضع کنید، خدا دنیا و آخرت ما رو اصلاح خواهد کرد. و اگر اینجا که رسیدیم بخوایم گردن فرازی کنیم، بخوایم برای خودمون شأنی قائل بشیم، خدا در دو دنیا ذلیلمون خواهد کرد. هر که هست عزیز من، رئیس مهندس های دنیایی، رئیس دکتر های دنیایی، رئیس آیت الله های دنیایی، هر کاره که هستی اینجا که میرسی گردن کچ کن. اینجا در خانه فاطمه هست. میدونی خونه فاطمه یعنی کجا؟ فاطمه کسی هست که پیغمبر خدا مریضه، بینن در میزنه، رفته کی هستی؟ عربی هستم، آمدم پیغمبر رو زیارت کنم. پیغمبر حال شکر میتبردی. بار دوم بار سوم پیغمبر شنید کیه دخترم چیه؟ آیا عرب میخوان به زیارت شما شرف یاب بشن؟ فاطمه دخترم در رو باز کن بابا، این عرب نیست، این کسی هست که در هیچ خانه ای رو نکوبیده، هیچ جا اجازه نگرفته، او ملک الموته، او برادرم اسرائیله، او برای قبض روح من آمده، در رو باز کن. اینجا که در زده چون خانه خانه فاطمه است. خدایا ملک الموت میخواد بیاد خدمت پیغمبر شرف یاب بشه، چون پیغمبر تو خانه عایشه نیست، تو خانه ام سلمه نیست، تو خانه دیگری نیست، تو خانه فاطمه است در میزنه. سزاوار بود کسانی خودشون رو جانشین پیغمبر معرفی کنند و به جای اینکه در بزنن لگد به در بزنن. مقام شفاعت قیامت مال فاطمه سلام الله علیها. امیرالمومنین فرمود من آمدم منزل، دیدم پیغمبر نشسته، حضرت زهرا مقابل، امام حسن این طرف، امام حسین اون طرف داره حرف میزنه. پیغمبر اکرم فرمود حسنم حسینم شما دو کفه ترازو هستید، اما شاهین این کفه ترازو مادرتون فاطمه است، شما امام هستید، ولی امکم الشفاعه، مقام شفاعت مال مادرتون زهرا. عرض میکنه آقا چرا به مادرتون زهرا میگن زهرا؟ چند تا دلیل در روایات ذکر کرده. یه روایتش اینه، خدای متعال اول مخلوقی رو که خلق کرد، کلمه ای بود تکلم فرمود،
تبدیل به نوری شد. بعد دوباره تکلم به کلمه‌ای کرد، تبدیل به روحی شد. این نور و این روح رو با هم دیگه ممزوج کرد. از اون چه به دست آمد و معتدل شد، دو نفر خلق کرد در همون اول خلقت، یکی محمد یکی امیرالمؤمنین علی صلوات الله علیه. این دو بزرگوار رو خلق کرده. بعد از نور اینها نور امام حسن و امام حسین دعا فریده. بعد از نور پیغمبر نور عرش رو خلق کرده. از نور امیرالمؤمنین نور آسمان ها رو خلق کرده. از نور امام حسن نور آفتاب رو آفریده. از نور سید الشهدا نور ماهتاب آفریده. بعد خواسته ملائکه رو امتحان کنه ببینه چه میکنن. اونها رو در یک ظلمتی قرار داده است، بعد از اون که این انوار رو بهشون نشون داده، در این ظلمت چه قرار گرفتن؟ صفوف ملائکه، نمیدونستن اولشون کجاست، آخرشون کجاست، اول صف کجاست، آخر صف کجاست، همدیگه رو نمیدیدن، افتادن به سجده. صفوف قدوس، خدایا تو منزهی، تو بزرگی، ای ظلمت رو به حق اون انواری که به ما نشون دادی از ما برطرف کن. خدای متعال فرمود به عزت و جلالم لافعلن، انجام خواهم داد. اون وقت نوری رو آفرید که از نور عظمت خودش خلق شده بود. اون نور رو درخشان کرد در میان آسمان ها و زمین، اون ظلمت رو پاره کرد. ملائکه سر از سجده برداشتن، خدایا این نور چه بود؟ این نور غیر از اون انوار دیگر از کجا آمد؟ خدا فرمود این نور، نور حبیبه من فاطمه سلام الله علیها، او دختر خاتم الانبیا، او دختر برگزیده ترین مخلوقات منه، او کسی است که در دنیا از صلب پیغمبر خاتم متولد خواهد شد. این است که همه یاد می شود مخلوقات عالم رو در نظر بگیرید. کی از پیغمبر بهتر بندگی کرده؟ هیچ کس. کی از فاطمه گرام بهادر؟ هیچ کس. فاطمه رو نگه داشتن که بدن به بهترین بندش. این قدر مهم ها پیغمبر دو عمر دومه حرام نخورده. خب بنده شما اگه خواستیم بچی عاقبت به خیر داشته باشیم و از خدا بچی عاقبت به خیر بخوام چیکار کنیم؟ یکی از مهمترین راهاش این است که چند روزی در لقمه‌مون قبل از اینکه از خدا بچه بخوایم کنترل بکنیم. پیغمبر اکرم هیچ وقت عرض رد لقمه کنترل نشده نخورده، هیچ وقت لقمه حرام نخورده، هیچ وقت لقمه شبهناک نخورده. خطاب رسیده خاتم الانبیا، از خدیجه 40 شب کنار گیری بود. تشریف ببرید در فلان جام، مشغول عبادت شوید، روزها رو روزه بگیرید، شب هنگام افطار ما افطاریتون رو میفرستیم. از بهشت افطاریتون خواهد آمد. تنها کسی هم که حق داره از این قضا استفاده کنه علی امیرالمؤمنین. شب اول، شب دوم، شب سوم، 39 شب گذشت. شب 40 فرا رسید. 40 روز رو پیغمبر روزه گرفت. افطار، جبرئیل آمده طبق رو گذاشته. یا رسول الله به علی بگید امشب دست به غذا نزنه، امشب غذا اختصاصی است، غذا مال خودتونه، غذا رو که میل کردید از غار برید پایین سریع به منزل خدیجه. امشب خدا اراده کرده است نور خودش رو که اون روز به ملائکه نشون داد از طریق شما به این عالم منتقل کنه. 40 روز خدیجه گریه میکنه از فراق پیغمبر. 40 روز خدیجه منتظر قدوم پیغمبر از خدا. پیغمبر از من قهر کرده، پیغمبر از من جفایی دیده، چه شده؟ هنوز هم که نبوت قلب جمعه اوائل کاره، تولد در سال 5 بعثت واقع شده، یعنی 4 خورده ایست که از بعثت می گذرد. چه کردم که پیغمبر از من کنار گیری کرده؟ شبانگاه ساعتی از شب گذشته، در می زنه. چیه در می زنه؟ این در دری که جز خاتم انبیا نمیتونه این در رو به صدا در بیاره. کیست که در خانه پیغمبر رو میکوبه؟ خدیجه باز کن، منم محمد،
و این کنن نزا به مثل هادی لفضل زن نزا الشمس عيب ولا التذكير بخر للهلال
در رباس کن خدیج منم خدیج در رباس کرد حبیب جو در آغوش کشی چه تقدیری از من صادم شد خاتم انبیا چرا چهل روز منزل من نیومدی چهل شب از من کنار گیری کردی خدیجه خدیجه تو مقصر نیستی دستور خدا بوده امشبم به امر او آمدم چهل شب روزه گرفت چهل روز روزه بودم و چهل شب از قضای بهش افطار کردم امشب غذای مخصوص آوردن به من گفتن غذا رو بخور امشب خدا نورشو به این عالم منتقل میکنه
پس معلوم میشه امشب یه مخلوقی میخواد متکفن بشود که اصلا با این غذاها به عمل نیومده یعنی ما غذا میخوریم غذای حلال تبدیل به خود می شود خود تبدیل به نطفه نطفه در رحم جای می گیرد اما او از این غذاها نخورده پیغمبر همه یه غذاهایی که خورده حلال و پاک بوده اما برای این مولود از این غذاها مصرف نکرده برو بیرون از شهر از این مردم فاصله بگیر بهترین غذاها رو از بهش براتون بیاریم و نور فاطمه را به تو منتقل می کنیم موجودی است که به ظاهر انسان است اما در باطن بهشتی است لذا پیغمبر فرمود وقتی دلم برای بوی بهشت تنگ می شود سینه فاطمه رو بیرون لذا که وقتی فاطمه وارد می شود پیغمبر به تمام قامت جلوی پای فاطمه بلند می شه بعد در حضور همه پیغمبر در سن 45 سالگی 50 سالگی 60 سالگی خم می شود دست دخترش فاطمه رو می شود هر وقت می خواد بره مسافرت با آخرین نفری که وداع می کنه فاطمه وقتی برمیگرده از مسافرت یا از میدان جنگ به اولین خانه‌ای که میرود خونه فاطمه نطفه منعقد شد مدتی گذشت درد بر خدیجه غلبه کرد ناراحت شده فرستاده سراغ زنهای قریش بیایید به داد من برسید برو اینقدر به تو گفتیم به یتیم ابو طالب شوهر نکن گوش نکردی حالا هم خودت میدونی یه وقتی از درون صدایی میشنود مادر نکنه قصه بخوری مادرم نکنه احساس تنهایی بکنی نکنه احساس غربت بکنی خدا تو رو یاری خواهد کرد پیغمبر از راه رسیده خدیجه تنها نشسته حرف میزنه من تو حدتین یا خدیجه با کی حرف میزنی با فرزندی که در شکم دارم با فرزندی که در شکم دارم این روایت رو بشنوید دیشب گفتم تا اینجا باقیشو نگفتم خدا همین فاطمه به دنیا آمد بزرگ شد باردار شد یه وقت میدن تو خونه نشسته و گریه میکنه چرا گریه میکنی؟ یا امیرالمومنین از درون صدایی میشنوم انا ابنک العطشان انا ابنک الغریب مادر من پسر عطشان تو هستم مادر من بچه تشنه لب تو هستم ای به فدای تو تشنه لب ای به فدای تو بی کفن ای به فدای تو غریب آل مصطفی السلام علیک يا فاطمة الزهراء يا
بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا يا مولانا اي بديل ربها خدا کنه یه سالی مثل امروزی تولد مدینه باشیم و یه سالی هم وقت شهادت مدینه باشیم.
چرا میگم شهادت و تولد؟
چون در ایام حج مدینه ظاهر داره، اما در این ایام مدینه ظاهر نداره. انا وتوزلنا يا بك الله يا وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجي عسى
خطاب میرند اهل محجر چشمهاتون رو فرو ببندی، دختر پیغمبر میخواد از محجر بگذره. خدا جبرئیل پیش روی او، میکائیل امراه او، ده هزار ملک جلو، ده هزار ملک پشت سر، دست راست و دست چپ صفوف ملائک او رو مثل حاله‌ای در بر گرفتن. اهل محجر چشمشون بستن، فقط سیدا چشمشون بازه.
خوشا به حالتون بچه‌های فاطمه، خوشا به حالتون اونایی که به اون محرمی، اونا فقط چشمشون باز به جلال مادرشون نگاه میکنن و لذت میبرن. خدا اونچنان مقام فاطمه رو محشر نشون میده به مردم، همه میگن کاش ما هم یه ارتباطی با فاطمه میداشتیم. بچه‌های فاطمه افتخار میکنن، اهل محشر ما این دراری فاطمه، ما این اولاد فاطمه. خوشا به حال سیدی که این دنیا هم آبروی مادرش باشه، خوشا به حال سیدی که اینجا هم موجب زینت مادرش باشه. به 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 دم بهش میرزه میزه، خطاب میرزه فاطمه چرا داخل نمیشی؟ چرا به بهش نمیری؟ بهش رو برا تو خلق کردن.
عرضی کنه خدا دنیا که من زندگی میکردم مردم قدر منو نشناختن، نمیدونستن من کیم. تا این لحظه هم قدر من مجهول بوده، اینجا هم میخوایی منو نشناسن و وارد بهش بشم؟ خدا حالا میخوام معرفیم کنی به مردم. اونجا خطاب میرسه فاطمه برگرد، نگاه کن به تمام اهل محشر، اول دست بچه‌هاتو بگیر ببر به. به 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 به
اول دست بچه ها تو بگیر ببر بهش، بعد دست شیعیان تو بگیر ببر بهش، بعد دست دوستان تو بگیر ببر بهش. امام صادق امام باقر به جابر فرمود، جابر مثل مردی که دانه خوب را از بد جدا میکنه، همین جور یکی یکی از میان اهل منجر دوستانش را سوا میکنه. ای مردم شما به محبت کی اینجا جمع شدید؟ امید داشته باشید به جماعت فاطمه، یکی یکی خوبه ها رو سوا میکنه، دوستانش میان دم بهش، خود بی بی وارد بهش میشه، اینا میرزن دم بهش، دوستان فاطمه هم میزن. اینجا رو ببین خطاب میرزه، خدا روایت داره خدا به دلشون میندازه شما برگردین همون حرفی که فاطمه زد بزنید. اینا بیستن عرض میکنن خدا در دنیا مردم ما رو نشناخته، خیال میکردن هرکی پول داره بیشتر احترام داره، خیال میکردن هرکس فقیره احترام نداره، برای دوست فاطمه باشه مردم برای ما احترام قائل نبودن. حالا هم میخوایی ما رو نشنزن وارد بهش بشیم، خطاب میرسه برگردید، شما رو هم به اهل محشر معرفی میکنم. هرکس گوش بده، هر کس از این مردم محشر شما رو به احترام فاطمه احترام کرده جماعتش کنی، صدای اهل محشر بلند میشه، هر کسی کسی رو صدا میزنه، به خدا من یه روز آب دست زدم به محبت فاطمه، یه روز پول خواستی قرض بهت دادم به محبت فاطمه، یه روز مشکلی داشتی راه انداختم به محبت فاطمه. امام باقر فرمود جابر با این شفاعت مادرم کسی نمیماند در محجر مگر شقی و منافق، به شفاعت مادرم هر کی راه به بهش داشته باشه بهشتش میبرن. فاطمه 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 جانم فاطمه. فاطمه بود در محجر، یک قهر و غضب هم فاطمه در محجر داره، همین جور که داره میره یه وقت صدای از پشت سرش میشنوه، برمیگرده میبینه سید و شهدا با سر بریده بدن غرق به خون با این هیئت وارد محجر میشه، تمام شهدا پشت سرش، حمزه و جعفر پشت سرش، خدا قمر و منیر بنی هاشم هم بزر سید و شهدات. گوش میدی یا نه؟ اونجا اول انتقام میگیره از دشمنان ابی عبدالله، بعد که میخواد شفاعت کنه از حسینیا، از اونایی که بچه هاشو دوست داشتن. روایت داره مرحوم مقرمم تو الانفاس نقل کرده، دست میبره زیر چادر با اون همه اسباب شفاعت که داره، به خدا نمیخواد زمین رو اونجا رو امرو بخونم، الان این روایت یادم اومد، با اون همه اسباب شفاعت که داره دست میبره زیر چادر، دو تا دست قلم شده بیرون. تمام اهل محشر رو با دستهای عباس شفاعت میکنه. در عمرش نگفت برادر، وقتی عمود به سرش زدن به امام حسین گفت برادر. نقل کردن بعد یا رو تو خواب دیدن، پرسیدن علت و فرموده باشه، من در دنیا میدرسیدم به حسین بگم برادر، فاطمه بگه به چه حقی به بچم گفتی برادر؟ تو کوچیکتر از اون بودی که من به فرزندی قبول کنم، ولی وقتی از عصب به زمین افتادم دیدم یه خانمی به من میگه پسرم، چشمامو باز کردم خدا اول بلیل که مدینه از این جانی میبینم زهرای مرزی که نیست برزرم میگه بزرم اونجا جرأت کردم بازیم برای یک بار تو عمرم بگم برادر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا الشيطان الرجيم
بتوجه
أما يجيب مضطر يدعى ويجب الزبور اللهم إنا نسألك يا بلدك باسمك العظيم الأعظم الأعظم العز الأجل الأكرم فنقدم عليك فنتقرب إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها ولا سيما بمولانا وسيدنا أبي الفضل العباس يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك الفرج خدا و بعد مدد زد صدیق کبرا به عمر دشمنان حضرت زهرا خاتمه بده به عزت حضرت زهرا عزت شیعان حضرت زهرا ذلت دشمنان آن حضرت رو با زور امام زمان ظاهر فرما خدا و حق صدیقه طاهره بدن دشمنان حضرت زهرا رو لگد مال دوستان آن حضرت بگردون خدا و رحمت حضرت زهرا به مهلت دشمنان امام زمان حضرت زهرا خاتمه بده یا الله اسباب ظهور امام زمان هر جنس براهم فرما موان زهورون هر زد و هر جهاز بر درخ فرما سلام و عرض تبریک و عرض ارادت ناقابل ما رو به محضر شریف امام زمانمون ابلاغ فرما لطف و مرحمت و نهزد رو بیش از بیش شامل حال ما ببرما خدا ایدی جهان شیعه رو ظهور امام زمان قرار بده
خدا ایدی فردی ما را محبت کامل امام زمان قرار بده. حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برابر، حوائج دوستان امام زمان هر کجا گردن، مخصوصا جمع حاضر مرد و زن، هر گر حاجتی در نظر داره یا الله به حرمت امام زمان برابر. مردان شیعه منظورین ملزم دین، امراض جسمی و روحی امن و شفا و مرحمت بر ما، سوام و روح و بشان رضی از این مجلس نثار امواد شیعه، امواد این جمع و این بیت بفرما. آن به آن بغض و نفرت ما نسبت به دشمنان فاطمه افزون بر ما، محبت و نهرزت و در دلمون کامل بفرما. خدا این قلیل ارز ادب به امزان حضرت زهران برسون، تا لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمان روزی حلال هم به ما مرحمت فرما. در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار بده، به ولای امیر المومنین علی روحی لال فدا، و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. بالنبی و آله و عجل اللهم فی برج مولانا صاحب الزمان.